بسم الله الرحمن الرحيم. وفي نهوض ذلك كله لتقييد اطلاق اخبار الرد، خصوصا ما كان هذا التقييد في غايه البعد، كالنص برد الجاريه الى آخر. در جلسه قبل خوندیم که مرحوم شیخ فرمودند که تصرفی که مسقط خیار عیب باشه، تصرفیه که اگر بعد از علم هست دلالت بر رضا داشته باشه، نوعاً که همچین تصرفی غالباً نشون دهنده رضایت شخص به بقای معامله هست، و اگر همین تصرف قبل علم به عیبه، که حالا ایشون فرمود قبل از علم به عیب دلالت بر رضا نداره، اما از این جهت که موجب تغییر میشه، تصرفی که موجب تغییر هست، مغیر هست، مغیر عین هست، باعث میشه که اون عین دیگه باقی نمونده باشه. این تصرف مسقط هست. بعد میفرماید حالا اقوال رو ایشون به عنوان اینکه بعضی از اقوال مؤید کلام ایشون بود، این رو آوردند. اما نکته ای رو که در آخر مطالب فرمود این بود که اگر تصرف قبل علم بوده باشه و مغیر هم نبوده باشه، تصرف هست، تصرف کرده، استفاده کرده از این مبیع، از این کالایی که خریده بود، خبرم نداشت که این عیب داره یا نداره، استفاده کرد، اما استفادهش منجر به از بین رفتنش یا تغییرش نشد. ایشون فرمودن که این جور تصرفات را هم بخوایم بگیم مسقط هست، دلیل قابل اطمینانی وجود نداره، دلیل اطمینان بخش. حالا بعد فرمود نهایتش اینه که اون صحیحه زراره که داشتیم که امام فرمود هر کسی که چیزی خرید و عیب داشت و بعد درش تصرف احداث حدث کرد، احداث چیزی کرد بعد از اینکه این رو دریافت کرد، بعد اون وقت فهمید که عیب داشته، امام فرمود اینجا دیگه نمیتونه این رو پس بده و برگردونه، فقط میتونه عرش رو دریافت کنه. خب اونجا امام مقید نکرد که این چه تصرفی، فرمود احدث فیه شیئا، شیئا مطلقه، هر چیزی رو، هر حدثی رو دلالت داره. بگیم این مثلا دلالت داره که حتی تصرفاتی هم که مغیر نیست و دال بر رضا هم نیست، این رو شامل، یا اینکه بگیم دلیل دیگری هم که بشه ازش استفاده کرد برای تعمیم تصرف مسقط نسبت به تصرفات غیر مغیره. دلیل دیگرش هم اینه که بگیم نص داریم، اجماع داریم که جاریه رو اگر قبل علم به عیبش مورد وعتی قرار داد، با اینکه این تصرف مغیر نبوده، اینو میگن که نمیشه دیگه ردش کرد چون تصرف کرد. خب این نه دال بر رضاست چون قبل علمه و نه موجب تغییر شد، اما با این حال میبینیم هم نص داریم و هم اجماع داریم که نمیشه این رو ردش کرد. از این هم بخوایم استفاده کنیم و موارد غیر وقتی را ملحق کنیم به یه همچین موردی از جهت حکم، و یا بگیم که اطلاق معقد اجماع ادعا شده. اون اجماعی که خیلی ها ادعا کردن اجماع داریم که تصرف مسقط هست، بگیم اونجا تفصیل ندادند بین تصرفی که مغیر هست و غیر مغیر. حتی تصرفاتی رو که غیر مغیر رو این اطلاق شامله، از این اطلاق استفاده. این ستا رو ایشون به عنوان دلیلی که بشه ازش استفاده کرد، بهش تمسک کرد، بر نهایت دلیلی که میشه پیدا کرد برای این که بگیم تصرف غیر مغیر هم قبل علم اگر بود مسقط هست، اینان. حالا ایشون میخوان اینها رو تضعیف کنن. در اینجا الان میخوان بپردازن به تضعیف این ادله. میفرمان که اولا ما یک دلیلی داریم یا ادله‌ای داریم، اخباری داریم که به صورت مطلق فرمودند که اگر مبی عیب داشت میشه این رو ردش کرد، مخیر هست شخص. حالا البته مخیر بودن رو حالا از به قرینه چیزهای دیگر ما استفاده کردیم، بلا اخباری داریم که دلالت بر رد داره، چون که در ابتدای بحث مسقطات ایشون فرمود اخبار مستفیضه داریم که دلالت داره جنس معیوب رو میشه رد کرد. خب اینا مطلقه، پس اگر ابتداش میشه رد. خب حالا میخواییم ببینیم که این ادله‌ای که ما گفتیم آیا میتونه این اطلاق رو تقیید بزنه، تقیید بزنه به تسبگونهی که تصرفات این چنینی، تصرفاتی که غیر مغیر هم نیست، اونها هم مسقط رد بوده باشه. یعنی اون اخباری که میگن به صورت مطلق ای موجب هست برای خیار و برای حق رد، اگر ابداش شخص میتونه رد کنه، این مقید شد به وقتی که تصرف نکرده باشه. بعد حالا بگیم این که میگه تصرف نکرده فرقی نداره، چه حالا تصرف مغیر بوده باشه چه غیر مغیر، از همون سه تا دلیل استفاده کنیم. بگیم خب اون سعیه زراره که گفت هر حدثی، خصوصا که با صحیحه ابن راب که در خیار حیوان داشتیم تفسیر شد، حتی تصرفات نظر و لمس رو هم شامل میشه. نصر و اجماع هم که داشتیم که جاریه اگر وقتی شد این دیگه مسقط نیست، این مسقطه وقتی، با اینکه مغیر نیست، قبل علم هم بوده. معقد اجماع هم که بگیم مطلقه. بگیم حالا این دلیل تغییر، اینا مقید هستن و این مقید ما هم مطلقه از این جهت، یعنی حتی هر گونه تصرف رو مسقط میکنه. ایشون میگه اما نمیشه، این ادله نمیتونن اطلاق اون اخبار رو تغییر بزنن به گونه ای که این چنین تصرفاتی را هم شامل بشه، یعنی اینها هم داخل در دلیل مقید ما باشه. دلیل مقید ما دایرهش هم از تصرف مغیر و غیر مغیر باشه. و این جور تصرفات هم از اون اطلاق در واقع از حکم مطلقی که جواز رد هست خارج بشه از تحت اون و اون حکم جواز رد رو مقید کنیم به غیر حالتی که تصرفاتی درش شده، اهم از این که تصرف مغیر بوده باشه یا غیر مغیر. حالا چرا اینها نمیتونن اخبار رد رو تقیید بزنن؟ میگه که اولا که ما یک سری اخبار داریم، چند تا نص داریم که گفته اگر جاریه رو شخصی خرید و بعد از 6 ماه مثلا حائض نشد یا در طول 1 سال مملوکی که خریده، چه حالا جاریه چه عبد، یک سری عیوب خاصی رو داشت مثل جنون و برس و اینها، اینا رو میتونه رد کنه با اینکه بعد حتی 1 سال گذشته یا 6 ماه گذشته. خب کسی که 6 ماه جاریهی دستش بوده، عبدی رو مالک بوده، این خیلی بعیده که همچین تصرفاتی نکرده باشه، تصرفات غیر مغیر ازش استفاده نکرده باشه، ولی دلیل و نص داریم که میتونه ردش کنه. یه همچین نصی داریم. یا اینکه معقد اجماع رو که شما میگید مطلقه، همونایی که ادعای اجماع کردند اونا دیگه کلماتشون پره که ملاک مسقط بودن تصرف اینه که دلالت بر رضای به عقد داره، دال بر رضای به عقد. اگر دال بر رضا بود از اون جهت که تصرف از اون جهت که دال بر رضاست مسقطه، نه هر تصرف. پس بنابراین تصرف قبل علم که دال بر رضا نیست نباید مسقط باشه. حالا چه تصرفاتی که مغیر باشه چه غیر مغیر، من تو مغیر رو دلیل خاص داریم که استثناء کرده که تصرفات مغیر مسقط، اما غیر مغیر دیگه چی؟ چرا؟ با کدوم دلیل؟ پس اون معقد اجماع هم میبینیم خود مدعین اجماع گفتن چی؟ گفتن که تصرفاتی مسقطه که کشف از رضا کنه. و انگار که این اجماع اگر واقع شده، اجماع روی این هست که تصرفات دال بر رضا مسقطه. بعدیشون میگه خصوصا که ابن زهره در قونیه همین تفصیلی رو که ما دادیم داده، یعنی بین علم و جهل اولا فرق گذاشته، گفته اگر با علم به عیب این تصرف صورت گرفت، اگر دال بر رضا بود مسقطه، اگر دال بر رضا نبود که مسقط نیست. اینا دیگه به صورت کلی گفتن که تصرفی که دال بر رضا نیست مسقط نیست. در صورتی هم که علم به عیب هنوز پیدا نشده، قبل علم به عیب این تصرف صورت گرفته، تفصیل بین مغیر و غیر مغیر داده، یعنی همون تفصیلی که شیخ در اینجا داد، ایشون میگه ابن زهره هم همین کار کرده، بعد تحسینش میکنه که کار خوبی کرده ایشون. خب بعد حالا شاهدم میاره که حالا در متن از مبسوط میاره، از مقنعه میاره، و در نهایت میه خلاصه این که بخوایم بگیم که هر تصرفی چه قبل علم و چه بعد علم، چه مغیر چه غیر مغیر، مسقط هست. این مشکله این که بعضی اکثر همچین تعمیمی دادن که گفتن که قبل علم هم باشه مسقطه، حتی غیر مغیر هم باشه. یه همچین تعمیمی که اکثرا همچین تعمیمی رو دادن، این جای اشکال داره. حالا بپردازیم متن رو بخونیم، اگر نکته خاصی بود نکات جزئی تر در متن توضیح میدیم. میفرماید و فی نهود ذالک کلهی لتغییر اطلاق اخبار الرد، خصوصا ما کان هذا التغییر فی غایت البعد، که نص برد الجاریه بعد ستت اشهر و رد الجاریه اذا لم یتعها و رد المملوک من احداث السنه نظرون بل منعون. در مورد در این که نهوض داشته باش، قیام داشته باش، در نهوض ذالک، یعنی سه تا دلیلی که گفتیم همشون برای تغییر اطلاق اخبار رد، خصوصا ما کان هذا التغییر فی اخبار رد رو اطلاق داره که اگر عیب داشت، به صورت مطلق گفت اگر عیب داشت میتونه ردش کنه. حالا بیایم ببینیم که اینها تغییر میزنه اطلاق اخبار رو. اگر ما بخوایم همچین تغییری بزنیم، یعنی بگیم تو که میتونستی رد بکنی در صورت عیب داشتن، تا وقتی بود که این تصرف رو نکردی، حتی تصرفات این چینی، تصرفات غیر مغیر، که همچین تغییری بخوایم بکنیم، این خیلی بعید میشه نسبت بعضی از اخبار ردی، خیلی بعیده. مثلا داریم، نستم داریم که میتونه رد کنه، اما اونجا بگیم که حتی تصرف غیر مغیر هم نباید کرده باشه، اونجا هم که میگه میتونه رد بکنه، اونجا هم وقتیه که تصرفی نکرده باشه. حالا ببینید عبارت، ببینید فهمید در این که این ادله بخواد تغییر بزنه، مقید کنه اطلاق اخبار رد رو، خصوصا ما کان هذا التغییر و فی غایت البعد، خصوصا اون اخباری که این تغییر در اون موارد در غایت بعد، خیلی بعیده، مبیه عید داشته. حالا بخوایم بگیم حق رد به موجب اون اطلاق داره، اما مقید هست این حق رد به وقتی که تصرفی نکرده باشه، حتی تصرفات غیر مغیره. در اون موارد بخوایم همچین تغییری بزنیم، اونجا دیگه خیلی بعیده. مثل چی؟ که نص برد جاریه بعد ستت اشهر، نص داریم برد جاریه بعد از 6 ماه، برد جاریه اذا لم یتعها، و رد جاریه میفرماید که جاریه رو میشه رد کرد وقتی یه وقتیش نکرده. خب وقتی وقتی نکرده میتونه رد کنه این رو. یا رد المملوک من احداث سنه، یا مملوک رو به خاطر احداث سنه که گفتیم، این در این جور موارد هم که جاریه 6 ماه دستش باشه، بگیم حتی تصرفات غیر مغیره هم نداشته، به استثنای وقتی که حالا استثنا شده با اینکه غیر مغیر هست، دلیل خاص داریم. همین ادله که میگن جاریه رو در صورتی وقتی نکردی میتونی رد کنی. خب بگیم حالا وقتی نکردی، این رد شما مغیره به این دیگه تصرف دیگه هم نکرده باشی، تصرفات دیگه مثل اینکه بگی ازش استفاده کنی، دستور بدی امرو نه کنی، فلان چیز رو بده من، فلان چیز رو ببر بیار، اینجور چیز رو فرمات دعیده که بگیم که در اینجور موارد هم رد، جواز رد مقید هست به عدم تصرف اینچینی. حتی این در نهوض ذالک کلل تغییر اطلاق اخبار رد، خصوصا ما کان هذا التغییر فی غایت البعد، خصوصا آنچه که تغییر در اون در غایت بعد هست، در این نهوض نظرون اشکال، بلکه من خصوصا معاقد الاجماع، یعنی در نهوض معاقد، خصوصا در نهوض معاقد اجماع که بخواید به اطلاق معاقد اجماع شما تمسک کنید، برای اینکه بگید تصرفات غیر مغیر را هم شامله تصرف مسقط. چرا؟ میگه چون که فعلا نقلت الاجماع کل علامه و الهلی و ابن زهره قد سر رو فی کلمات هم المتقدمه به ان العبرت بالرضا بالعقل. ناقلین اجماع مثل علامه ابن ادریس ابن زهره خودشون تصریح کردن در اون کلماتی هم که قبلا ازشون نقل شد که اعتبار به رضای به عقد هست، یعنی ملاک رضایت به عقد. و که ان دعوی الاجماع وقعت من هؤلاء علی السقوط بما یدل علی الرضا من التصرف. پس انگار که ادعای اجماع این ادعا واقع شده از سوی اینها بر چی؟ بر سقوط. اجماع بر سقوط به چی؟ سقوط به سبب تصرفی که داله بر رضا باشه، من بیان اون ما یدل تصرفی که داله بر رضا باشه، حالا من تبعیزم میشه گرفت تصرفاتی که داله بر رضا باشه از بین تصرفات، بنابراین که از تصرف الف لامش رو استغراق بگیریم من تصرف میشه من تبعیز، اما اگه جنس بگیرید منش میشه من بیان ما یدل. خصوصا ابن زهره در قنیه حیث انه اختار مقویناه من التفسیر بین صورت العلم و الجهل. ابن زهره در قنیه اختیار کرده اون تفصیلی رو که ما اون رو تقویتش کردیم، قوی دانستیم، اقوا دانستیم، تفصیل بین دو صورت علم و جهل، و در صورت جهل بین مغیر و غیر مغیر. اگر علم داشت، اگر داله بر رضا بود این مسقطه، اگر هم علم نداشت که داله بر رضا نیست، اگر مغیر بود مسقطه. حیث قال و خامسها یعنی مسقطات الرد از تصرف فی المبیع، اونجا گفته که پنجمین از مسقطات رد تصرف در مبیع، الذي لا يجوز مثله الا بملكه او الاذن الحاصل له بعد العلم بالعيب. تصرف در مبیع الذي صفت تصرف، تصرفی که مثل این تصرف، این چون این تصرفی جایز نیست مگر با مالک بودنش، فقط در صورتی میتونه همچین تصرفی بکنه که مالک بوده باشه یا اذن داشته باشه از سوی مالک، اذنی حاصل شده باشه براش بعد العلم بالعیب. تصرف این چنینی بعد علم بالعیب گفته مسقط، تصرف مالکانه. فانه یمنع من الرد لشیء من العیوب ولای از قطع حق المطالبت بالعرش، لأن التصرف شاهدش در اینجاست، لأن التصرف دلالت و رضا بالبیع لا بالعیب. یه چون تصرف قبلا هم یه تیکش رو داشتیم تو چند صفحه قبل که اونجا گفت تصرف دلیل رضا به بیعه نه رضا به عیبه، تعلیل میکنه اینکه چرا همچین تصرفی، تصرفات مالکانه بعد از علم به عیب مانع از رد به خاطر عیبه. اونجا میگه که چون تصرف دلالت بر رضا به بیع داره نه به عیب، بنابراین رد ساقط میشه، رد بیع. اما عرش ثابت نمیشه چون رضایت به عید که نداشتی. بعد میفرماد و کذا حکمه ان کان قبل العلم بالعیب و کان مغیرا للعین به زیادت فی مثل سبق للصوف او نقصان فی کالقطع للصوف. و همچنین حکمش این حکم تصرف اگر قبل علم به عیب بوده باشه و مغیر عین بوده باشه، حالا یا به زیادت زیادت فی به اعتبار مبیع مثل سابق یا نقصان مثل قطع سو. و لم یکن کذلک فله الرد بالعیب، اگر اینجوری نبود یعنی قبل علم بود مغیر نبود، فله الرد بالعیب اذا علمه، میتونه به عیب به خاطر به سبب عیب رد کنه اون رو. البته از علمه اگر علم پیدا کرد مالم میکن و تعل جاریه، البته اگر مبیعش جاریه نبوده باشه که وعت کرده باشه، که چون جاریه رو بالخصوص وعتش با اینکه مغیر نیست استثناء شده، یعنی دلیل خاص داریم که بالخصوص جاریه رو که وعت شده این رو ممنوع کرده از رد، یعنی شخص صاحب جاریه رو ممنوع کرده از این که بخواد به خاطر عیبش رد کنه اگر وعد کرده بود قبل علم. مالم یکن وعد الجاریه فانه یمنع من رد حال شیء من العیوب، چون که این وعد جاریه مانع از ردشه به خاطر هر عیبی از عیوب مگر حبل، البته اگر این عیبه حبل بوده باشه یعنی جاریه معلوم شد که عیب داره و عیبش هم حامله بودنشه، این استثناء گفتن در این صورت ولو وقتی هم کرده میتونه ردش کنه، یعنی از خود وقتی جاریه استثناء شده از بین تصرفات غیر مغیره، غیر مغیره که مانع از رد نبود وقتی جاریه استثناء شده، بعد از این استثناء هم باز استثناء شده وقتی جاریه در صورتی که عیبش حبل بوده باشه، اما این میتونه ردش کنه، غیر حبل بوده باشه نمیتونه، اما اگر حبل بود عیبش فقط اجاد فیما استفاده من الادله. خب اینم در واقع تحسینی که شیخ میکنه که اجاد فیما استفاده، خوب کرده، خوب کار کرده، کار خوبی کرده در استفاده ای که از ادله کرده، خوب استفاده کرده. و حکی عن المبسوط ایضا ان التصرف قبل العلم لا یسقط به الخیار، در مبسوط هم حکایت شد از مبسوط که تصرف قبل علم خیار بهش ساقط نمیشه، خیار با تصرف قبل علم، لیکن سر حوالی آیا هر تصرف قبله؟ نه، اونجا تصریح کرده یه بعضی تصرفاتی مغیر بوده باشه مسقط هست، لیکن سر ره به ان سبق و قطع از ثوب یمنع من الرد، مانع از رد به اطلاق و تصرف قبل العلم محمول علی غیر المغیر. پس اونجا که تصرف قبل علم رو به صورت مطلق گفته که مسقط نیست الا از خطبه الخیار، این اطلاق هم میشه به تصرف غیر مغیر، غیر مغیره که مسقط نیست، اگه قبل علم باشه میگه مسقط نیست، اگر مغیر نبوده باشه و الا اگر مغیر بوده باشه مسقط. و ظاهر المقنع و المبسوط انه اذا وجد العیب بعد عتق العبد الامه لم یکن له رد، ظاهر المقنع و المبسوط اینه که اگر عیب رو بعد عتق عبد و عمه یافت یا وجد العیب یافته شد عیب بعد از آزاد کردن عبد و عمه لم یکن له رد هما، لم یکن له اینجا گفته اون تایید میکنه اونجا رو وجده معلوم بخونه، یعنی حق رد این دوتا رو نداره ولو عیب رو یافته، منتها چون بعد عتق بوده بعد از تصرفی بوده که دیگه باعث شده که این دیگه قائم به حاله قائم به حالش نبوده باشه، قائم نباشه به عینه. چون وقتی آزاد شد عبد دیگه مملوک نیست، عمه وقتی آزاد شد دیگه این رو نمیتونه پسش بده. اما اگر نه آزادش نگرد، تدبیرش کرد یا هبهش کرد، تدبیرم که میدونید یعنی بهش گفته که تو انت حرتون یا انت حرون دبر وفات، بعد مرگم تو آزاد، یا هبه کرد، هبه هم که جایز. اینجا اگر ابرویاف میگه نه میتونه ردن بکنه، میتونم عرش بگیره. و اذا وجد او بعد تدبیره ما، وقتی یافت عیب رو بعد از تدبیر عبد یا امه یا هبه اون دو، مخیر هست بین رد و اخذ عرش عیب. و فرقا، فرق گذاشتن این دو، یعنی صاحب مقنعه و صاحب مبسوط، این شیخ مفید و شیخ طوسی، این دو فرق گذاشتن بینه هما و بین الاتق، بین تدبیر و هبه و بین اتق، یعنی در صورت تدبیر و هبه حق رد رو داره اما در صورت اتق نه، به جواز رجوع فیه ما دون الاتق. فرقا به جواز متعلق به فرقا، فرق گذاشتن با جواز رجوع در این دو، تدبیر و هبه، نه اتق. اما شیخ میفرماید، شیخ این حرف اینها رو رد میکنه، میفرماید که هبه و تدبیر هم تصرفیه که مؤذن به رضاست. شما گفتید که تصرفی که داله بر رضاست، داله بر رضای بی هست، کسی که میاد تدبیر میکنه عبدش رو، میگه که تو بعد از مرگ من آزادی، یا این رو هدیه میده به کسی، یعنی که این رو به عنوان دیگه این میخواد که باشه، معامله رو نمیخواد فسخش کنه. ایشون میگه اولا که این موزن به رضاست، اینجور تصرفات چرا شما میگید مسقط نیست، مسقط رد نیست. و یرد دو این ظاهر مقنعه و مبسوط رو، حالا یرد دو ضمیر رو به ظاهر مقنعه بزنید و مبسوط به اون ظاهر، درسته، میتونیدن به این تفریق و فرقی که اینها گذاشتن بزنید، یرد دو این فرق رو، یرد دو معنا مثل هما تصرفون یعزن و برزا، علاوه بر اینکه مثل این دو یعنی هبه و تدبیر تصرفیست که معزن و معلم برزاست، علاوه بر این مرسله جمیل، یرد دو مرسلت و جمیل، مرسله جمیل، فین العینه ملهبه و تدبیر غیر قائمه، چون در مرسله جمیل اونجا این عبارت این بود، امکان از ثواب قائمن به عینه رده و علا صاحبه. شیخ میخواد بگه نه، این قائم نیست، چون هبه که کردی دادی رفته، تدبیر که کردی انگار که دیگه این رو دیگه از اون حالتی قبلا مدبر نبود تبدیل شد به مدبر، موهوب نبود موهوب شد. و این العینه ملهبه و تدبیر غیر قائمه، این با هبه و تدبیر غیر قائم هست، تغییر پیدا کرد. این عجیبه، شیخ اینجوری میفرما مصنف. و جواز الرجوع و عدمهی عدمهو لا دخل له فی ذلک، جواز رجوع و عدم جواز رجوع دخالت نداشت، این دفع دخل مقدره. اینجا ممکنه بگید خب در صورت تدبیر و هبه میتونه برگرده، این رو هبه جایزه میتونه برگرده، تدبیر هم باز قابل رجوع هست، میشه از تدبیرش برگرده، اما این فرمان دخالت نداره در قیام به عینه، یعنی تأثیری نداره در این که این قائم به عینه نیست. بالاخره وقتی تدبیر رو هبه صورت گرفت دیگه قائم به عینه نیست. حالا اینکه میتونه رجوع کنه، این باعث نمیشه که از قائم به عینه بودن خارج، قائم به عینه نبودن خارج بشه و قائم به عینه دوباره بشه. و جواز رجوع و عدم مو لا دخل له فی ذلک، دخالتی نداره فی ذلک، حال در قیام، در موضوع حکم، یا در خود حکم، در حکم عدم جواز رد دخالت نداره جواز رو. ولذا اعترض علیهم الحلی به نقض به ما لوباه. به همین دلیل صاحب سرایر یعنی ابن ادریس حلی اعتراض کرده، نقض کرده اینها رو، گفتن شما اگر هبه و تدبیر رو بگید تصرف ما نزرده، باید اگر شخص فروخت این رو به شرط خیار، یا حالا به شرط خیار هم نبود و بیعش خودش خیار داشت، اگر همچین معامله کرد این رو که خریده بود بعد از اینکه بیعش کرد به خیار و دید معیوبه، این باید بتونه رد کنه در حالی که هیچ کس نگفت. ولی زعتر از علیه هم اعتراض کرده بر این دو حلی به نقض، به اینکه در واقع حکمی که شما کردید، فرقی که گذاشتید منقوض هست به ما لوبا او به خیار، به فرضی که به کرده این رو، حالا این مبیع رو که عرض باشه یا همه، به خیارن به خیار کرده، به اول خیار کرده. من نهو لم یقل احد من الامه به جواز رده نیست، در حالی که هیچ کس از امت قائل نشده که شما اگر مبیع رو فروختی و خیار هم داشتی بتونی رد کنی در صورت عید. و قال بعد ما ذکر ان الذي يقتضيه اصول المذهب ان المشتري اذا تصرف في المبيع فانه لا يجوز له رده. بعد از اینکه اون حرف رو زده، اون نقض رو کرده، گفته که آنچه که اصول مذهب اقتضا میکنه اون رو اینه که مشتری وقتی تصرف در مبیع کرد جایز نیست براش ردش. بلا خلاف فی ان الهبه و تدبی تصرف، اون کبرا اینم صغرا، تصرف کرد جایز نیست ردش، اختلافی هم نیست که هبه و تدبیر تصرف. خلاصه میفرماید و بالجمله فتعمیم الاکثر لافراد تصرف مع تعمیم لما بعد العلم و ما قبله مشکل. ایشون میگه خلاصه این که اکثر اومدن تعمیم دادن افراد تصرف رو، افراد تصرف رو تعمیم دادن به تصرفات غیر مغیر رو هم شامل بشه، به همراه اون تعمیمی که نسبت به بعد علم و قبل علم هر دو، یعنی هم تصرف بعد علم که حالا داله بر رضاست، یا قبل علم که داله بر رضا نیست، و از طرفی قبل علم رو هم به تصرفات مغیر و غیر مغیر تعمیم دادن، این تعمیم مشکل هست. در یک کلمه بخوایم بگیم مطلق تصرف بخواد مسقط بوده باشه، این مشکله. والعجب من المحقق الثانی انه تنذر فی سقوط الخيار بالهبه الجائزه مع تصریح فی مقام آخر بما علیه الاکثر. عجیبه که محقق ثانی تنذر، یعنی گفته در فیه نظر، تنذر وقتی میگن در فیه نظر یعنی اشکال کرده، من اشکال دار دونسته، اشکال کرده در سقوط خیار به هبت الجایزه، یعنی در این که این خیار عیب با هبه جایزه ساقط هست، گفته این و فیه نظرون مشکل دونست، در حالی که خودش تصریح کرده من تصریح فی مقام آخر به ما علیه الاکثر، در حالی که خودش جای دیگه به همان چیزی که اکثر بهش بر اون هستند، یعنی همان تعمیم، خودش تصریح کرده دیگه هر تصرفی مسقط اون وقت در هبه که خودش یک دو تصرفه، چه حالا ادعای شیخ این بود که تصرف حتی مغیر هم حساب میشه، باعث میشه قائم به عینه نباشه. در اینجا ایشون گفته که محل نظر هست، این میگه عجیبه. والحمدلله رب العالمین.